پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی میگم.
سلام و درود بر شما. خوش اومدید به این برنامه. خوشحالم که بخت این رو دارم که یک بار دیگه همراه شما باشم در برنامه‌ای که تریبون آزاد شماست، در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که در حدود یک ساعت آینده همراه من باشید. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
ریزوت ساختمان 11 طبقه در آبادان خیابان امیری.
متروپول ریخ، متروپول امیری ریخ.
خدا به داد مردم برسه.
دعا خدا هیچی پیدا نیست، سر فقط گرد و خاکی.
یه عالم مردم و ماشین زیر آواره.
نه هلال احمری هست، نه آتش نشانی. مردم عادی دارن آوار برداری میکنن.
یک شهر دیشب چشم زناب و مرداش به در خشک شده.
اومدن عکس و فیلمشون رو گرفتن و رفتن.
میگیم برامون تو رو خدا چهار تا نیرو بفرستید.
نیرو چی فرستادن؟
پلیس. ماشین ضد شورش. ما ضد ما شورشیم مگه؟
سه روز از حادثه مرگبار میگذشت. همزمان بود با باز شدن بی سابقه در استادیوم آزادی به روی زنان در کنار مردان، نه برای تماشای فوتبال که برای فرستادن سلام به فرمانده و سرودخوانی در مدح علی خامنه‌ای با آن صنایع جنجالی. همزمان با این مراسم پرهزینه حکومتی بود که جمعی دیگر صدها کیلومتر دورتر مستعصل و عصبانی در آبادان سوگوار فریاد می زدند فرمانده، شهر زیر آوار مانده. اعتراضات به مسئولین و کلیت نظام و رأس اون در قبال فرو ریختن برج متروپول آبادان با ده‌ها کشته و زخمی و گرفتار زیر آوار و نوع مدیریت بحران، پنج شنبه با شعارهای از این دست از آبادان رسید به خرمشهر و بعد هم شهرهای دیگه، به بهبهان، شاهینشهر و بندر عباس. این آخرین دور از اعتراضاتیه که هر بار در گوشه ای از ایران با بهانه ای کلید میخوره و خیلی زود کلیت نظام رو هدف میگیره. شما درباره اعتراضات آبادان و شهرهای دیگه به حمایت از اون چه فکر میکنید؟ نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی رو در قبال متروپول چطور میبینید؟ نتیجه این عدم اعتماد افکار عمومی برای حکومت چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. در این برنامه سه میهمان داریم، دو تحلیلگر سیاسی با دو نگاه متفاوت به مسئله اعتراضات در ایران. خانم نازیلا گلستان، تحلیلگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از پاریس، و آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از لندن. همچنین آقای سعید پیوندی رو داریم، جامعه شناس از فرانسه. به هر سه میهمان سلام میکنم و پیش از هر چیز دعوت میکنم نظر یکی دو نفر از شنوندگان برنامه رو بشنویم که پیش از اجرای این برنامه با ما تماس گرفتن از طریق تلگرام و نظر خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا. ما الان داخل آبادان نیاز به تجهیزات امدادی داریم، ولی برای اون پلیس ضد شورش فرستادن. بچهای خود آبادان هم که دارن کار میکنن نمیذارن کارشون انجام بدن. عدنان متوری با سگاش کردن از متروپول بیرون به بهانه ای که سگاش شناسنامه ندارن، عوضش غیرت دارن، غیرتی که مسئولایی که شناسنامه دارن بوی ازش نبردن. از اون ور اومدین سیرک سلام فرماندهی داخل استادیوم 100,000 نفری برگزار کردین و اون همه بودجه اختصاص دادین به یه همچین مسخره بازی. نیمدین مقداری از این بودجه رو توی آبادان هزینه بکنین برای اینکه زودتر حداقل جنازه عزیزای مردم از زیر آوار بیاد بیرون. فقط میگم با سینما رکس اومدین، امیدوارم که با متروپول برید و این مملکت رو از اشغال آزاد بکنید.
خب این شنونده ما آرام بود، شنونده که از آبادان تماس گرفته بود. اجازه بدید باز هم یک شنونده دیگر رو داشته باشیم از همین شهر، شهر آبادان.
در مورد این فاجعه مصیبت بار و دلخراش ویرانی برج متروپول در آبادان خواستم عرض کنم که شهر ما آبادان از برکت انقلاب اسلامی اول با فاجعه سینما رکس مواجه شد که صدها تن را همین ملایان با دسیسه زنده زنده سوزندن. بعد جنگ 8 ساله اومد که شهر ما رو ویران کرد و تا هنوزم بخش عظیمی از اون ویران شده مانده. حالا هم که ریزش این برج متروپول که به خاطر زد و بندها و رشوه گیری های میلیاردی مسئولین جان ده ها و شاید صدها همیهن و همشهری عزیزمون رو گرفت. یعنی میخوام بگم که این انقلاب نفس 57 برای حداقل ما آبادانیا هیچ چیزی جز خرابی و ویرانی و مرگ با خودش نیاورده تا به امروز.
بسیار خوب، این هم شنونده دیگری بود که باز هم شنیدیم صداش رو. همونطور که گفتم شماره تماس ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام که میتونید اونجا پیام صوتی بگذارید هست @فردگرام. آقای برزین عزیز، میخواستم با شما این بحث رو شروع بکنم. شاهد این خشم و یأس قابل درک هستیم در ایران، خصوصا در آبادان، با اتفاق تلخی که افتاد طی هفته گذشته، طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته و البته سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم. اعتراضات مختلفی رو شاهد بودیم، حالا آخرینش رو می‌بینیم در آبادان کلید خورده با یک حادثه مرگبار انسانی که بعد به زودی بعد سیاسی به خودش گرفت. پیش از هر چیز می‌خواستم نگاه شما رو به این آخرین دور اعتراضات بشنوم و ببینیم اینکه درباره دور آخر اعتراضات که در آبادان کلید خورد و بعدش رسیده به خرمشهر و بهبهان و شهرهای دیگه چی فکر می‌کنین؟
سپاسگزار. ببینید، اول این حادثه رو تسلیت می‌گم به همه مردم ایران، واقعا مایه تأسف و نگرانیه. اما در مورد اعتراضات به طور کلی، ببینید، خیابان جایی برای اعتراض هست به طور طبیعی، یعنی وقتی که مردم تحت فشار باشن طبیعتاً میان توی خیابون اعتراض خودشون رو بیان میکنن. در کشورهای دموکراتیک این نوع نمایش نارضایتی قانونمند و عاقلانه تنظیم میشه، مردم رو میپذیرن که بیان نظر خودشون رو ابراز بکنن و بیان بکنن که ناراضی هستن از شرایطی. ولی به لحاظ عمقی اگه نگاه کنیم به این اعتراضات، من فکر میکنم کوتاه مدت مسئله‌ای که بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار میده افکار عمومی رو، طرح اصلاح قیمت‌های آقای رئیسیه که موجب شده که قیمت‌ها به شکل عجیبی بالا برن و فشار بذارن روی زندگی روزمره مردم. و در مرحله دوم شکست برجامه، یعنی یک بحران در سیاست خارجی ایران که به اقتصاد هم تأثیر گذاشته و موجب شکل‌گیری اعتراضات و نارضایتی در یک سطح گسترده و ملی وجود داره. در کشورهای دیگه می‌بینیم اگر اعتراضی هست، نمی‌دونم جلیقه زردها در فرانسه، جورج فلویدی‌ها در آمریکا، خب پلیس میاد به صورت عاقلانه قاعدمند مردم تظاهراتشون رو میکنند، حد اکثر حالا یه سری دستگیر میشن، چند تا گاز اشکاور میزنن و قائله ختم میشه. متاسفانه در ایران حکم اصلی چه در رژیم سابق و چه در رژیم فعلی شلیکه، میگن که نیروهای امنیتی شلیک میکنن و خوشبختانه این بار مردم بهانه کم به نیروهای امنیتی و پلیس دادن و تا حدودی حداقل در این تظاهرات اخیر، نارامی‌های اخیر، رفتار پلیس یک مقدار عاقلانه‌تر بوده.
بسیار خب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای برزین عزیز. البته اینکه شما میگید بهانه کم دادن مردم و به همین دلیل پلیس رفتار به قول شما عاقلانه تری داشته، از نگاه شما خودش محل بحث هست. یعنی آیا در فرض کنید که اعتراضات اصفهان که همین 6 ماه پیش شاهدش بودیم که به خاطر بی آبی بوده که مردم در کف بستر زاینده رود جمع شدن و بعد با شلیک مستقیم سلاح ساچمه‌ای مواجه شدن، تعداد زیادی چشمشون رو از دست دادن، از 88 بگیرید که اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده، ندا آقا سلطان کنار خیابون تیر مستقیم بهش شلیک شد و جانش رو از دست داد و خودروهای نیروی انتظامی از روی معترضین رد شدن در تظاهرات مسالمت‌آمیز، یعنی باید بپذیریم که اونجا یا بهانه‌ای بوده یا نه، که برمیگردیم به این موضوع. خانم گلستان عزیز، از شما همین پرسش رو دارم درباره اعتراضات. صحبت‌های آقای برزین رو هم شنیدید، نظر شما رو می‌شنویم. خانم گلستان،
درود بر شما و همه شنوندگان گرامی.
بله
بله، و میهمانان خوبتون. منم به نوبه خودم اجازه بدین اول همدردی خودم رو ابراز بکنم با هموطنانم در آبادان، خوزستان و کلا همه ایران که هر روزی ما شاهد یک بحران جدیدی هستیم. فکر میکنم از آبان 98 دیگه مردم تو خیابونها تکلیفشون رو با حکومت و جناهای حکومتی مشخص کردن و خواسته های مردم، مطالبات مردم و به ویژه جنبش های سیاسی و مدنی که در داخل هستن و دارن هزینه میدن فراتر از حکومت رفته و خواستار دقیقا یک دولت و حکومت دموکراتیک هستن، همونطور که آقای برزین مقایسه کردن، که متاسفانه ما در ایران یک ساختار کاملا هم میتونیم بگیم دینی داریم و هم مافیایی داریم. یک ساختار دو سالاره که میبینیم چگونه شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و تمام نهادهایی که اجازه به شکل مهندس ناظر دستشونه، میبینیم پول میگیرن، پولای کلون میگیرن اینها و اجازه ساخت میدن برای ساختمون های مختلف. در پایتخت شما ببینید ساختمون هایی که ساخته شده هیچ استانداردی در برابر زلزله نداره، دیگه وای به حال شهرهای دورافتاده، استان های کرانه های کشور که اصلا کسی بهش توجه نمی کنه و دوزی ها فکر میکنم حتی اشلش خیلی بالاتر و بیشتر هست. حالا بعد از پلاسکو امروز شاهد متروپول بودیم که به این فاجعه ختم شد. بدتر از اون اتفاقی که شاهدش بودیم اینه که می‌دیدیم در چند روز گذشته مردم دارن در کنار نیروهای امدادی کمک میکنن. شما هر جای دنیا، در کشورهای عادی دنیا که نگاه بکنید، اون ناحیه رو می‌بندن نیروهای امدادی، انقدر نیرو هست، دولت انقدر خدمات میده که نمیذاره مردم بیان نزدیکشن، چون اون ساختمون باز هی امکان ریزش بیشتر داره و باز میتونه تلفات بیشتری رو بده و مردم بیگناه دیگه اونجا کشته بشن. یک نکته این هست، من فقط یه نمونه در کشوری که خودم زندگی میکنم و مقایسه میکنم و افسوس میخوردم. ببینین اینجا کلیسای نوت‌دام، یه تیکه از اون بالاش آتش گرفت، خب یک محل تاریخی. اولین کسی که اونجا حاضر شد رئیس جمهور بود، شهردار بود، تمام مقامات دولتی اومدن، همه دنیا بسیج شد برای اینکه این بنای تاریخی دوباره برگرده به حالت اولش. ما نه تنها از مقامات دولتی کسی اونجا حاضر نشد، برای که صدا و سیما شروع کرد به دروغ پراکنی هست کردن، شهادت های دروغ گرفتن، دروغ منتشر کردن، هیچ کدوم از این مقامات جرأت حضور پیدا نکردن.
بعضی از مقامات مثلا محسن رضایی و اینا رفتن به منطقه.
بله محسن. من منظورم بیشتر مقامات اول هستن،
اول نظام
که تمام تصمیم کشور در بیت رهبری گرفته
میشه. آقای
خامنه
ای در اولین سخنرانی که داشت اشاره ای نداشت اساسا به
بله این بعد از اینکه همه تسلیت گفتن، ایشون اومده نه. یک پیام لطف کرده داده، نه پسرش، نه خودش، نه هیچ کسی از کسانی که وابسته به بیت ایشون هستن حاضر نیستن حاضر بشن، یا از ترس، یا اصلا من فکر میکنم براشون اهمیتی نداره، نه مردم نه ایران نه. براشون اهمیتی نداره و اینو دیگه حقایق تاریخی داره به اون ثابت.
متشکرم خانم گلستان عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم بیشتر در این مورد با شما. آقای پیوندی همراه شما هستیم. نگاه جامعه شناختی شما رو میخواستم بشنویم و داشته باشیم در برنامه نسبت به اعتراضات اخیری که شاهدش هستیم. حالا اگر بخواید نیم نگاهی به اعتراضات قبلی هم داشته باشید.
بله، منم با سلام به شما و در واقع مهمانان دیگر برنامه و مخاطبان برنامه شما، میخواستم پیش از در واقع حتی که برگردم به این زمینه اجتماعی که در ایران در واقع بستر این تظاهرات رو فراهم میکنن. من فکر کنم ما در ایران با سه تا فروپاشی مهم در همزمان روبرو هستیم. فروپاشی اول اقتصادی است و بعد میگرده به بحران اقتصادی و نتایج اون که در وهله اول هم بیکاری، هم در واقع سقوط قدرت خرید مردم. فروپاشی دوم فروپاشی طبقاتی، یعنی در واقع ما با یک سقوط آزاد طبقاتی در بخش‌های مختلف جامعه سرکار داریم. طبقه متوسط دیگرش فقط اسم مونده و تبدیل شدن اینا به گروه‌های فقیر و تویدست جامعه، و تویدستان سابق تبدیل شدن به حاشیه‌نشینا و زیر خط فقری‌ها و یا بسیار فقیرها، و بالاخره فروپاشی سوم فروپاشی اعتماد عمومی است. یعنی نهادهای رسمی امروز در حقیقت دیگه از هیچ اعتبار و میشه گفت مشروعیتی در نگاه عمومی برخوردار نیستند. این و این بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و مقامات کشور به این معناست که ما شاهد یک گسست واقعی جامعه با مسئولین و نهادهای رسمی هستیم. بنابراین اعتراضات هم به مسائل اقتصادی و هم به ناکارایی و عدم کفایت و ناتوانی مسئولین، به همین پرونده آخر یعنی ساختمان در واقع دیرش متروپول که برگردیم، ببینید ما چند تا حادثه نظیر این داشتیم. این حادثه میتونه در جای دیگه دنیا هم اتفاق بیفته، ولی فرقش واکنش مردم ایران و واکنش مردم جای دیگه اینه که در ایران همه میدونن که این پرونده مثل پرونده های دیگه هیچ وقت بررسی نمیشه، هیچ وقت خاطیان مجازات نمیشن و هیچ وقت به دنبال علت های اصلی
نمیشن. یعنی در واقع همون فضای ناامیدی و عدم اعتماد
به اونچه که
بله آقای پیوندی عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره همین پیش زمینه اجتماعی که وجود داره و حس عمومی اجتماعی که وجود داره. اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر دو سه نفر از اونها رو بشنویم، برمیگردیم با هر سه شما همراه خواهیم بود. اجازه بدید که بشنویم از خانم سپیده.
جناب بقراتی سلام، در ابتدا باید ابراز شرم کنم در برابر مردم غیور آبادان بابت این نمایش و شوی که دیروز نظام را انداخت، همزمان با اتفاقی که در آبادان افتاده و مردم داغدار و عزادار هستند، و تأسف برای اون دسته از بانوانی که حق حضورشون در استادیوم برای تماشای فوتبال گرفته میشه ولی برای اجرای شوی سخیف سلام فرمانده بهشون اجازه ورود داده میشه به ورزشگاه. این از این. دوم این که نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی همیشه زیر صفر بوده. نمونش سیلا و زلزله هایی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر و ساختمان پلاسکو که چند سال پیش شاهدش بودیم، و الان هم نیروهای مردمی و انجیوها هستن که دارن آوار برداری میکنن در ساختمان متروپول و دنبال اجساد و یا حالا زنده ها میگردن. نه تنها مردم بلکه جهان به این نظام اعتماد ندارن و همه این بی‌اعتمادی‌ها هم نتیجه دروغگویی مکرر نظام در متحر جلوه دادن خودش هست، و با این رسوایی‌هایی که چند سال اخیر به بار آوردن هر روز یک آجر از ستون نظام جمهوری اسلامی داره برداشته میشه و سقوط نظام به امید خدا به زودی محقق میشه.
ممنون از شما خانم سپیده عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. بشنویم شنونده بعدی رو.
قدیما میگفتن هزار شب پادشاهی نیرزد به یک شب غلامی و خفت و نوکری. حالا آقای خامنه ای تو که داری میبینی زن و مرد، کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، نوجوان، غیره، در و دیوار، همه میگویند مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم، مرگ بر فرمانده. خب برو کنار دیگه، چرا دست ور نمیداری؟ تو که داری میبینی در و دیوار، حالا مردم هیچی، در و دیوار و درخت و گل و بوته هم داره میگوید مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر فرمانده. برو کنار، ول کن مملکت رو، دست بردار از سر مردم. خامنه‌ای چی میخوای دیگه؟ تو که به همه جا رسیدی، تمام سرمایه مملکت رو به غارت بردی. تو
بسیار خوب. میتونید با ما تماس بگیرید، همونطور که گفتم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن رو هم باز هم در ادامه براتون تکرار خواهم کرد. برمیگردم سراغ آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما هستند. آقای برزین، شاهد این رشته اعتراضات خیابونی بودیم با این رویکرد جدیدی که میتونیم بگیم به طور عمده شاید از دیماه 96 کلید خورده، حالا با فواصل زمانی کوتاه‌تری دنبال میشه. اعتراضات کارگری رو ممتد شاهد بودیم با حجم بالاتری طی ماهای گذشته. دو هفته پیش اعتراضات به گرانی ها رو داشتیم، حالا متروپول و اعتراضات به دنبالش. قبلش بیابی، مسائل معیشتی، یک طیف متنوعی از عوامل همگی ختم می شدن به اعتراض به رأس حکومت و کلیت نظام. در صحبت های شنوندایی هم که روی خط داشتیم شنیدید که همه اونها در واقع تمام این اعتراضات رو معطوف و منتج می‌بینند یا می‌خواند که بشه به سقوط نظام جمهوری اسلامی. شما می‌خواستم ببینم که حالا پیش از اینکه بخوایم به اونجاها برسیم، خط رابط و پیوستگی خاصی می‌بینید بین این حرکت‌ها؟
بله، متشکر. ببینید، من معتقدم که این تیپ تظاهرات، فارغ از این زبان تأسف‌باری که مرگ بر این و مرگ بر اون شنونده محترمتون استفاده کرد، من فکر میکنم که این تظاهرات به این نارضایتی ها به معنای ادامه پیدا خواهند کرد، استمرار خواهند داشت در سطح خیابان و با یک عنصری از خشونت در اونها. ولی عنصر خشونت، من استنباطم اینه که احتمالاً، ولی نه با تضمین این حرفو نمیزنم، ولی احتمالاً این عنصر خشونت، عنصر تعیین کننده سرنوشت تظاهرات خیابانی در ایران نخواهد بود. یعنی عنصر خشونت رو در اون خواهیم داشت، اعمال خشونت رو در اون خواهیم داشت، ولی عنصر تعیین کننده تحولات سیاسی برای تعریف تظاهرات و اعتصابات خیابانی نخواهد بود. اون چیزی که به نظر من اتفاق میفته و برخلاف شنوندگان شما و میهمانان گرامیتون دوست دارم تذکر بدم، من فکر نمی کنم که این تیپ تظاهرات در شرایط موجود توازن قوای سیاسی رو در ایران به نحوی به هم بزنه که به مرگ حکومت بیانجامه، به فروپاشی حکومت، به گذار از حکومت بیانجامه. من چنین تحلیل رو از اوضاع ندارم. من فکر میکنم که حالا ما از حکومت خوشمون نمیاد، مسئله دیگه است. من فکر میکنم که اینا یه پایگاه اجتماعی دارن، ابزار سرکوب دارن، منافع خودشون رو میشینن حساب کتاب میکنن. به اضافه این که با باز شدن جامعه مدنی و قوی تر شدن جامعه مدنی، ما یک حالت تکثر در اون میبینیم که به بخش های مختلف جامعه تقسیم میشه، به لحاظ فکری، طبقاتی، فرهنگی، جغرافیایی، و وحدت نظر هم در الیت سیاسی وجود نداره. پس من یک جنبندی نمیبینم که حاصل این تظاهرات به برخورد فروپاشی حکومت و اصلا پاشیدن توازن قوا بیانجامه.
خیلی ممنونم از شما آقای برزین عزیز. این مطمئنن بحثی است که نیاز به واکاوی بیشتر داره. در ادامه باز هم به این بر میگردیم. در همینجا صحبت‌های خانم گلستان رو میخوام داشته باشم. خانم گلستان، شما درباره این قضیه چه فکر میکنید؟ از یک طرف این خط ربط و پیوستگی میبینید بین این حرکت‌های اعتراضی، و از طرف دیگر به مسئله که آقای برزین اشاره کردند هم میخواستم بپردازم با شما، به این که آیا به نظر شما این اعتراضات میتونه به گذار از حکومت منجر بشه؟ آقای برزین اعتقاد داره این اتفاق نمیفته از اونجایی که پایگاه اجتماعی داره حکومت جمهوری اسلامی و ابزار سرکوب رو هم در دست داره. شما چی فکر میکنید؟
پایگاه اجتماعی رو که من 100% رد میکنم. این حکومت اگر پایگاه اجتماعی میداشت، اولین کاری که میکرد اجازه میداد در کشور احزاب سیاسی فعال آزادانه، فعالیت آزادانه داشته باشن. و
خانم گلستان، یعنی شما اعتقاد دارید که حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه اجتماعی، هیچ درصدی از جمعیت ایران طرفدار
حکومت خیلی هیچ که خیلی کلمه بزرگیه. نه به هر حال میتونه 1%، 2%، چند درصد این رو در صندوق رأی میشه.
یعنی منظورتون اینه که پایگاه اجتماعی کلانی نداره، ولی خب به هر حال
میشه بدون شک نداره. شما ببینین برای اولین بار من میتونم بگم در تاریخ ایران ما اعتراضات سندیکایی داشتیم که معلم ها در سال گذشته بسیار زیبا این اعتراضات رو به خیابون ها بردن. شعارهای فرا ایدئولوژیک بود، خواست معلم ها خواست فرا ایدئولوژیک بود و میبینیم که جنبش های مختلف دارن به هم نزدیک میشن، این اعتراضات به هم نزدیک میشن، همبستگی ملی داره بزرگتر و گسترده تر میشه و مطالبات جنبش های سیاسی و مدنی داره یک صدا میشه، از اون حالت چند دستگی داره در میاد. شاید امروز جواب نده، شاید فردا جواب نده. من یادآوری میکنم که نسل امروز، نسل هایی که بعد از جمهوری اسلامی بزرگ شدن، با نسل 57 متفاوتن. به دنبال اتحاد حول یک فرد، حول یک فکر و حول یک ایدئولوژی نیستن. اتفاقا این طریق اعتراضات خیابانی که اتفاقا خشونت پرهیز هست کاملا و هیچ خشونتی رو ما از سوی مردم و جنبش های مدنی نمیبینیم، نمونش میگم جنبش معلمان، کارگری، رانندگان، همه اینها رو داریم شاهدش هستیم، نشون میده که یک بلوغ مدنیت و بلوغ فکری در این جامعه روی داده و مطالبه ها خیلی فراتر از اون به دنبال به دست آوردن یک حکومتی دموکراتیک هستن که این اتفاقا با یک گزار خشونت پرهیز انجام میشه. اگر مردم میگن مرگ بر خامنه یا مرگ بر این مرگ بر اون، اولا واژه شعار مرگ خود حکومت این رو مد کرد. از زمانی که ما صبح مدرسه میرفتیم باید صف میبستیم سر کلاس، میگفتیم مرگ بر این مرگ بر اون، بعد بریم سر کلاس درس درسمون رو شروع بکنیم. این رو حکومت جا انداخته تو کشور. و دوم این یک شعار نمادینه که تو بسیاری از تظاهرات ها، راهپیمایی های اعتراضی انجام میشه. ولی اون چه که مسلمه، من فکر میکنم مردم ایران و جنبش های مدنی به جهان نشون دادن یکی از خشونت پرهیزترین اعتراضاتی که داره روی میده در ایران هست، به شکل مدنی و مطالبه محور هست. و تا زمانی، و این خیلی مهمه که جنبش های مدنی به ویژه به جامعه بین الملل این پیام رو بدن که باید پشت مردم ایران بایستن و در کنار اونها بایستن.
خانم گلستان برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، اگر اجازه بدید آقای پیوندی با شما هم صحبت زیاد داریم، ولی همینجا میخواستم واکنش آقای برزین رو داشته باشم. آقای برزین صحبت رو شنیدیم، یک دقیقه خواهش میکنم در این بخش از برنامه اگر صحبتی دارید در واکنش به صحبت خانم گلستان بفرمایید.
بله، ببینید پایگاه اجتماعی حکومت انتخابات 92 و 96 اکثریت مردم ایران شرکت کردند. در حتی در انتخابات کنترل شدیداً کنترل شده 1400 حدود 30% بر حسب نظرسنجی گمان شرکت کردند. من فکر میکنم که این رژیم، این اصولگرایان حاکم به صلاح هسته سخت قدرت، اینها چیزی حدود 10-15% پایگاه اجتماعی دارن و قدرت تشکیلاتیشون هم حدود 1% جامعه ایرانه. ولی این دو رقم، رقم قابل توجهیه. خوشبختانه من فکر میکنم که نیروهای سیاسی ایران الان به این جنبندی دارن میرسن که ما همه به یک بنبست رسیدیم و باید زمینه یک گفتگوی عظیم ملی که نیروهای اصولگرا و محافظه‌کار و اصلاح طلب و تحول‌ها رو در بر بگیره، برای گفتگو میان تمام این نیروها حرکت کرد.
آقای برزین شما یعنی واقعا فکر میکنید که تمام نیروهای سیاسی ایران در قالب جمهوری اسلامی که الان میبینیم هیچ مخالفی رو بر نمیتابه، حتی رقبای درونی داخل حلقه قدرت رو، فکر میکنید امکان یک همچین گفتگویی بتونه وجود داشته باشه؟
بله، من فکر میکنم همچین امکانی وجود داره.
بسیار خب، خانم گلستان شما هم یک دقیقه وقت دارید که صحبت کنید. آقای برزین از جمله به انتخابات اشاره کردن که خواهرت خیلی ها میگن با رویکرده سلبی مردم شرکت کردند، ولی شما به هر حال اگر که جوابتون رو بشنویم در یک دقیقه ممنون میشم.
نه، حکومت آخر که فکر میکنم، ببخشید، انتخابات آخری که دیگه میدونیم بایکوت بسیار گسترده بود و گفتمان ملی اگر قرار باشه شکل بگیره، حتی نیروهایی که در درون حکومت هستن میبایست خارج از حلقه فکری حکومتی باشه، یعنی تمام مخالفین، تمام موافقین رو در بر بگیره. زمانی که مطالبات اون گفتمان ملی مبتنی بر گذار از این قانون اساسی که مبتنی بر محوریت دین و تقدس هست باشه، میتونه به نتیجه برسه. وگرنه این بازی رقابتی که جناحی هست به نتیجه نمیرسه. نمونش همینه که میبینیم حتی خود حکومت دیگه شیرازی کار از دستش در رفته، سردار و سرهنگ سپاهیش رو تو قلب تهران میان ترور میکنن و هیچ کاری اینها نمیتونن انجام بدن. این دیگه واقعیته که داره تو خیابونهای کشورمون انجام میشه و کنترل از دستشون در رفته.
ممنونم از شما خانم گلستان. آقای پیوندی، بحث رو میخواستم با شما پیش ببرم. به چند کلید واژه مهم اینجا اشاره شد: گذار از حکومت، پایگاه اجتماعی و ابزار سرکوب. میخواستم که شما با توجه به این کلید واژه و صحبت هایی که دیگر میهمانان داشتن، تحلیل خودتون رو ارائه بدید، تحلیل جامعه شناختی خودتون رو.
من فکر کنم که شاید موضوع اصلی اینه که چجوری جنبش های اعتراضی مختلفی که وجود دارن، چه اونایی که توسط سازمان های مدنی با هویت و شناخته شده به وجود میان و شکل میگیرن، مثل تشکل های صنفی یا تشکل های مساوه، چه اعتراضات خیابانی که بسیار در واقع خود به خودی و خودجوش هستن و احتمالاً یه سازماندهی منسجمی هم ندارن و پشت سرشون هم نیست در واقع هیچ تشکیلات خاصی، و مردم با ابتکارات خودشون از طریق شبکه‌های اجتماعی احتمالاً میان به خیابون. در واقع مسئله اصلی جامعه ایران اینه که چجوری ما از این اعتراضات، اشکال مختلف اعتراضی و یه جامعه از به شدت عصبانی و سرخورده و بی‌اعتماد به مجموعه مختلف حکومت، برن طرف یه جنبش اجتماعی که درش یه پروژه وجود داشته باشه و به تدریج یه لیدرشپ به وجود بیاد. در واقع مسئله اصلی اینه. و بنابراین از اونجایی که هیچ جنبش سرنوشتی از پیش نوشته نشده، ما هم نمیتونیم الان هیچ کس نمیتونه در واقع گویی و پیش بینی بکنه. مسئله اصلی اینه که چه اتفاقاتی در هفته های آینده میفته و چه خلاقیت و هوشمندی اجتماعی جمعی شکل میگیره که ما بتونیم یه بحران رو تبدیل بکنیم به یک فرصت، فرصت برای چرخش، برای تغییر، برای به وجود آوردن دورنمای تغییر.
آقای پیوندی، چقدر یه همچین اجازه‌ای به نظر شما میتونه داده بشه از طرف حکومت؟
حکومت یک طرف قضیه است. این حرف شما کاملا درسته که حکومت، نه این حکومت، هیچ حکومت بسته و استبدادی در دنیا مایل به در واقع تغییر وضعیت نیست به صورت رادیکال. این حکومت هم در واقع به همین گونه است. ولی مسئله اساسی اینه که وقتی فشار اجتماعی بیشتر و بیشتر بشه و پایگاه حکومت از نظر سیاسی و اجتماعی ضعیف بشه و یه جنبش اجتماعی بزرگ در جامعه وجود داشته باشه، همون تجربه‌ای که در کشورهای دیگه هم بودن، وقتی به سرنوشت اونا نگاه میکنیم ببینیم که پارامترهای مختلفی بتونن تأثیر داشته باشن. اون چه که در ایران امروز در واقع تعیین کننده است اینه که جامعه امروز هیچ افق تغییر مثبتی در چارچوب این حکومت نمیبینه و ما در یه جنبه در بنبست هستیم و فقط یه جنبش اجتماعی فراگیر میتونه یه افق جدیدی به وجود داره بر جامعه که ما نه فقط با نفی اون چیزی که وجود داره، بلکه با یک پروژه مثبت به سراغ در واقع در چالش با حکومت به خیابونها بیاییم. این مسئله، یعنی این اتفاقی که باید بیفته، بنابراین این چرخش مهم میتونه از تو خود این جنبش ها به وجود بیاد، توسط نخبگان به وجود بیاد، توسط اشکال دیگه. اون چی که مصدمه اینه که ما در حقیقت هنوز در شرایط این چرخش قرار نداریم. ما هنوز جنبش اجتماعی نداریم، برای اینکه جنبش اجتماعی مصدمه اینه که ما یه پروژه رو در مقابل اون چی که نفت میکنیم همزمان ارائه بکنیم. نه. و این اون اتفاقی که باید بیفته، و اگر بیفته میشه گفتش که ما یک گام نسبت به 96 و 98 جلو رفتیم.
خیلی ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. برمیگردیم باز هم با هر سه شما همراه خواهیم بود در ادامه برنامه. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. بشنویم از آقای علی.
درود بر شما، علی هستم. میخواستم بگم حاکمیت اسلامی تمام فرصت‌ها برای تغییر رویه فتنه‌گری خودش رو یکی پس از دیگری از دست داد. آبان 98 تمانده اعتبار داخلی خارجی خودش رو از دست داد. حاکمان اسلامی هنوز نفهمیدن که بدون عقل قدرت جایگاهی کاربردی نداره. بر این باورم که ملت راه خودش رو پیدا و در حال عبور از ترسه. جمهوری اسلامی با اجرای نمایش‌های تبلیغاتی هم نمیتونه کسب اعتبار کنه. ملت مرگ با عزت را به ذلت و خاری ترجیح داده که میدان را خالی نمی کنه. جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خود قرار گرفته و تمامی شواهد حاکی از سقوط این حاکمیت دارد. موفق باشید.
ممنون از شما دوستانی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم یک شنونده دیگر رو.
از وقتی که فرمانده خودش رو جایگاه داد و جای خدا نشست، دیگه نه طوفان شنی اومد، نه خدا خرمشهر رو آزاد کرد، نه دیگه پیروزی نصیب مردم ایران شد. مردم رو هم که روز به روز به ضعف و ناتوانی میکشونه. لطفاً از اون جایگاه پایین بیاین فرمانده، خجالت بکشید. همه جای ایران را خوشسالی گرفته. امو چی داری برای خودت درست میکنی؟
و آقای مهرداد شنونده بعدی هست که داریم از طریق تلگرام با سمت فردگرام.
این وضعیت امروز حاصل اشتباه گذشته هاست که نه رژیم شاه و نه ایالات متحده که مثلا دوست شاه بود اجازه ندادن جامعه رشد سیاسی پیدا کنه و آخوند تونست رشد و نمو کنه و مجبور شدن برای سرنگونی شاه که یاغی داشت می شد از آخوند استفاده کنند. و امروز به این سرنوشت ما دچار بشیم و البته دنیای غرب هم داره به آتیش ما کم کم می سوزه. امروز باید این حکومت اسلامی رو سرنگون کرد.
بسیار خب، یک شنونده دیگر هم خانم شاپرک رو بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانان برنامه.
سلام. در همه حکومت‌های مطلقه و حکومت‌های دیکتاتوری مافیاهایی وجود دارن و نیروهای سرکوبگری وجود دارن که با اون حاکم مطلقه به غارت مردم و تضییع حقوق مردم و سرکوب مردم به طور مشترک ادامه میدن برای ادامه اون حکومت. در کشور ما به واسطه اینکه عنصر مذهب هم وجود داره و مذهب رسمی کشور ما شیعه مطرح شده در قانون اساسی، هر گونه رفتار مخالف و یا نقدی ضدیت با اسلام و شیعه مطرح شده و تفرقه بین مردم باعث شده که تا به حال این وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر میکنم که مردم ایران باید بدونن که شرایطی که دارن شرایط ویژه‌ای هستش در طول تاریخ و باید این وضعیت رو خودشون با مدیریت خودشون آگاهانه تغییر بدن و امیدوارم که این فاجعه‌ای که رخ داده در آبادان آخرین فاجعه باشه. ولی من فکر می‌کنم که تا وقتی آخوند و مذهبش در ارکان مملکت ما و در وجود مردم ما سیطره داره، ما با سختی و چالش دشواری مواجه هستیم. ممنون. خدا
ممنون از شما دوست عزیزی که شرکت میکنید در برنامه ساعت ششم. دوستان، میخواستم که یک بار دیگه خیلی سریع نگاهی بندازیم به چشم انداز حرکات اعتراضی. ممنون میشم اگر خلاصه نگه دارید پاسخاتون رو، به خاطر اینکه در پایان میخواستم به مسئله اون اعتماد عمومی هم بپردازیم. خیلی از شنونده های ما درباره این هم صحبت کردند. آقای برزین، میدونم که کمی صحبت کردیم اینجا اونجا درباره این چشم انداز. شما گفتید که امکان یک گفتگوی شاید ملی به گفته شما میتونه فراهم باشه. میخواستم ببینم که به نظر شما به چه سمتی این حرکات اعتراضی میتونه پیش بره. اگر که بتونید کوتاه نگه دارید ممنون میشم.
چشم. ببینید، از نظر چشم انداز من فکر میکنم که شاید بشه از فرصتهایی که هست استفاده کرد. تأثیر تحولات، تأثیر این نارضایتی ها، تأثیر این اعتراضات خشونت پرهیزی که انجام میشه در جامعه مدنی، اینی که جامعه مدنی ایران رو تقویت میکنه، قویتر میکنه. جنبش های معلمین، جنبش بازنشستگان، جنبش کارگری، زنان رو تقویت میکنه، متکثر میکنه با اهداف متفاوت، با قدرت های متفاوت. و وجود خیابانی، تظاهرات خیابانی به معنای عادی‌تر، عمومی‌تر، پذیرفته‌تر میشه و این باعث تقویت جامعه مدنی خواهد شد. در این حال من معتقدم که حکومت وارد تعامل بیشتر با جامعه مدنی خواهد شد، به اجبار یا به اختیار، از روی عقل را یا از روی اجبار. یعنی ما شاهد هستیم که در مورد مسئله زنان، در فضای مجازی، در صحنه جنبش‌های کارگری و صنفی، اینها به اجبار یا به اختیار وارد تعامل بیشتری با مردم شدن و شاید روش‌های مدیریت عاقلانه‌تری رو به اجرا بیارن.
بسیار خوب خانم گلستان، شما چه فکر می‌کنید؟ آقای برزی میگن که حکومت وارد تعامل بیشتر با مردم خواهد شد با ادامه این حرکات اعتراضی.
ببینید، بعد از 43 سال جمهوری اسلامی من فکر میکنم در کلیت فکریش، مدرسه فکریش که هم در قانون اساسیش نوشته شده هم در تمام اسناد رسمی که اینها میدن بیرون، مشخص کرده که اینها اساساً با مدنیت سنخیتی ندارن. یعنی وجودشون رو همونطور که رهبر جمهوری اسلام بنیانگذارش گفت جنگ برای ما نعمت است، در خشونت اینها میرن جلو. همین به تازگی دیروز بود که مجید امامی دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور اومد در رابطه با مانتوهای جلودار و بالای زانو صحبت کرد و اون رو ممنوع کرد. یعنی همچنان اینها تمام مشکلات کشور رو رها کردن و روی پوشش زنان دارن سرمایه‌های کشور رو به هدر میدن، بودجه‌های کشور رو به هدر میدن. من اون اتفاق رو کاملا رد میکنم، فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته. ولی
کدوم اتفاق رو خانم گلستان؟
حکومت بخواد رسما بیاد وارد گفتمان بشه با جبهه‌های سیاسی و مردم. اما چیزی که به نظر من در آینده اتفاق خواهد افتاد، این جنبش‌های مدنی، اعتراضات خیابانی به شکل همین شکل خشونت پرهیز، مطالبه محور بره جلو، گسترده بشه و مستمر بشه و سراسر کشور رو فرا بگیره، بدون شک نیروهایی هستن در داخل همین ساختار حکومتی که به اونها میپیوندن و این گفتمان ملی رو به اون شکل گسترش میدن و این مستلزم اینه که جنبش‌های مدنی در داخل کشور بتونه قوی‌تر بشه، مستمر بشه و گسترده‌تر.
متشکرم از شما.
یه جمله آخر بگم، چون این حکومت نیست که باید بگذاره یا نذاره، این جنبش‌های مدنی هستن که هرچی بزرگتر، میلیونی و گسترده‌تر بشن، حکومت رو به عقب میرونن.
متشکرم از شما خانم گلستان. آقای پیوندی عزیز، شما چه فکر میکنید درباره چشم انداز این حرکات اعتراضی؟ شما چه سرمایه‌ای میبینید، چه پتانسیلی میبینید به لحاظ جامعه شناختی برای اینکه این حرکات مطالبه محور بخواد به نتیجه‌ای برسه، با توجه به اینکه ما در سوی دیگر ماجرا دیدیم که هرچه اینها بیشتر پیش رفتند و هرچقدر بزرگتر شده، هرچقدر حکومت احساس خطر بیشتری کرده، از اون ور ابزار سرکوب رو سنگین‌تر و با دست و دلبازی بیشتری به کار گرفته؟
من با در واکنش به هر جمله به صحبت هایی که شد میتونم دو سه تا نکته اساسی رو بگم. اول اینکه همه مسئله در حوزه سیاست و در جامعه بستگی به تناسب قوا داره. ما اگه قوایی که برای نیرویی که برای دموکراسی به خیابون میاد، نیرویی که برای تغییر به خیابون میاد، این نیرو وزنش سنگین باشه، در واقع اونه که تعیین کننده است در مقابل حکومت. چون من در حکومت در واقع هیچ نوع تمایلی به این که بخواد چیزی رو تغییر بده نمیبینم، به این دلیل که ما دیگه اون نیروهایی که میتونستن یه روز در حاکمیت این کار بکنن، اونا همه کنار رفتن و ما با یه طبقه جدیدی سر و کار داریم امروز که بیشتر به صورت مافیایی در حال چپاول کشور. این طبقه با توفیلیگری عادت کرده و بنابراین هیچ نوعی نمیخواد نظارت جامعه، نظارت دموکراتیک، وجود نهادهای دموکراتیک رو بپذیره، برای اینکه این به معنی مرگشه. بنابراین من هیچ چشم‌اندازی برای گفتگوی ملی با حکومت متاسفانه، با اینکه این میتونه چیزی مثلا خوبی باشه، ولی من متاسفانه با این تجربه نمیبینم. نکته منفی در بخش جامعه مدنی اینه که طبقه متوسط در ایران که مثل همه جای دنیا میتونه نیروی اصلی جامعه مدنی و دموکراسی، هوادار دموکراسی باشه، این به خاطر سقوط طبقاتی امروز بیشتر درگیر مسائل معیشتی است تا مسائل دموکراسی و تغییر دموکراتیک حکومت، و این میتونه در واقع یک سوی منفی در تحولات ماها و هفته های آینده باشه. اگر هم تموم بکنم، من فکر میکنم که ما به طرف یه بحران بزرگ پیش خواهیم رفت و فقط در واقع یه شانس تاریخی و عقلانیت نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی ایران میتونه شاید ما رو به سمت یک تغییر مثبت و با دردسر و خونریزی کم ببره.
ممنونم از شما. اجازه بدید که در پایان صحبت بکنیم کمی درباره این مسئله فروپاشی اعتماد عمومی که به طور خیلی مشخصی در مسئله متروپول و اعتراضات بعدیش شاهد بودیم. اجازه بدید که دو سه تا از شنونده ها رو در همین باره بشنویم.
میگن که یک روزی ملا نصرالدین در همون نقطه‌ای که ایستاده بود گفت که اینجا وسط کره زمینه و هر کس باور نمیکنه میتونه بره متر کنه. حالا جریان مردن مالک این ساختمان متروپول و کشف جسد اون در زیر آوار هم دقیقا مثل همون جریان ملا نصرالدین و ادعاش میمونه. اصلا راهی هستش که ثابت کنی که این جسدی که شما ادعا میکنید مربوط به این شخصه؟
و یک شنونده دیگر رو باز هم در همین مورد داشته باشیم.
ساختمان متروپول فرو ریخت و ده ها کشته داد و آقای عبدالباقی سازنده و صاحب این ساختمان در میان کشته شدگان پیدا شد. چقدر خنده داره، چقدر خنده داره که این ملت اینقدر ساده میدونن و میخوان گندکاری خودشونو اینجوری در پوش بذارن. این زالو صفت ها تا کی نیرنگ و فریب رو برای مردم خوب و پاک دل میخوان فرو بریزن معلوم نیست.
باز هم یک شنونده دیگر داشته باشیم، شنونده آخری که در همین مورد در مورد عدم اطمینان صحبت میکنه.
سلام، وقتتون بخیر. در رابطه با عدم اعتماد افکار عمومی و مردم نسبت به حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌ها، باید خدمتتون عرض کنم که همواره این عدم اعتماد در حکومت‌های توتالیتر وجود داشته و رفته رفته این عدم اعتماد عمیق و عمیق‌تر میشه تا جایی که حکومت‌های توتالیتر رفته رفته تبدیل میشن به یک چوپان دروغوی خیلی بزرگ که حتی حرفای راستشون هم مردم باور نمی‌کنن و قبول نمی‌کنن. و این حکومت‌ها رفته رفته به جایی میرسن که حتی اون افرادی که زیر یک سقف جمع شدن و دارن حکومت میکنن به همدیگه هم اعتماد ندارن و اعتمادشون نسبت به همدیگه هم دست میدن. وسیع این حکومت های در نهایت از درون متلاشی میشن و مردم بر لاشی این حکومت ها ظاهر میشن و تر اینو در میاندازن.
بسیار خوب آقای برزین، یک بار دیگه همراه شما هستیم. واکنش افکار عمومی به فرو ریختن مرگبار ساختمان متروپول در آبادان شاید بیشتر از هر چیزی نمایانگر یک نوع استیصال بود و عدم اعتماد که از جمله متبلور شد در باور نکردن روایت حکومت از مرگ مالک و سازنده برج متروپول آقای عبدالباقی. حالا فارغ از این که اصلا واقعا آقای عبدالباقی در آوار زیر آوار مونده باشه یا نه، این مسئله عدم اطمینان وجود داره که البته از یک طرفی هم نزدیک میشه به اون صحبت که شما کردید و اون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، اون هم مسئله نزدیک شدن مخالفان و حکومت بود. میخواستم در حدود دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه، درباره این عدم اطمینان صحبت کنید.
سپاسگزارم. ببینید، اولا این تصویرهای سیاه و سفید و حق علیه باطل و جهنم علیه بهشت در برابر بهشت و ما فقط به یه انقلاب احتیاج داریم و اینا یک ساده سازی های خطرناکه که یک بار ما در سال 57 تجربه کردیم و با اون رژیم شاهنشاهی رو کشیدن پایین، ملتی که میگفتن که آقای خمینی رو در ما هم دیدن. پس الیت سیاسی نباید به دنبال افکار عمومی بره. من از تاکیدهایی که خانم گلستان و آقای پیوندی بر عقلانیت، خشونت پرهیزی گفتگو میکنن استقبال میکنم و یکی دو تا نکته رو برای جنبندی خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ضرورت دیالوگ بین حکومت و نیروهای سیاسی امروز بیش از پیش مشهود به خاطر اینکه تمام نیروهای سیاسی به تدریج دارن به این جنبندی میرسن که در بنبست هستن و توازن قوا به اونها اجازه حرکت دیگه ای رو نمیده. براندازها و اهل گذار که امیدوار بودن این تضاد شرایط دو قطبی تر بشه و به یک تضاد قهرامیز سریع برسه و از اونجا یک تحول به وجود بیاد، من فکر میکنم که بیش از پیش مشهود خواهد شد که این تز واقعی نیست و باید تجدید نظر کنند. تأثیر این تظاهرات و اعتصاب‌ها روی نیروهای محافظه‌کار و ارتجاعی حکومت این که اینها هم مقداری از پایگاه اجتماعی خودشون رو از دست میدن تشتت، و اصلاح طلبام هم استفاده خواهند کرد نیروهای میانه که فشار به دولت و رهبری بیارن، شاید بتونن تعمیر کنن.
بسیار خوب. حالا اینکه اصلا این ابزار فشار آوردن و چانه زنی وجود داره یا اصلاح طلبان چه محلی از اعراب در خود جمهوری اسلامی دارن، فکر می‌کنم یک برنامه دیگر به طلب آقای برزین. شما پرسش من رو پاسخ ندید درباره اعتماد عمومی، وقت زیادی نیست. خانم گلستان عزیز، شما چه فکر می‌کنید درباره این فروپاشی اعتماد عمومی؟
این اعتماد عمومی بدون شک از دست رفتن اعتماد عمومی و به هر حال کمک کردن شبکه‌های اجتماعی که یک پیوندی بین مردم و جنبش‌های مدنی و سیاسی برقرار کرد، این خیلی اتفاق مهمی بود در به ویژه در یک دهه گذشته. برای همین هست که می‌بینیم چقدر اینها هزینه می‌کنن، نیرو به کار می‌گیرن که فقط بتونن توی اینستاگرام یه سری پست‌ها رو حذف بکنن یا یه سری از اکانت کاربرهای فعال مدنی حقوق بشری و سیاسی رو ببندن. شما ببینید فعالیت‌های حکومتی تا کجا پیش میره. من باز دو نکته رو می‌خوام تاکید کنم. نکته اول اینکه این گفتمان ملی با خود حکومت به هیچ وجه در چارچوب این قانون اساسی نه شکل می‌گیره و نه اصلا فایده‌ای داره. تا زمانی که هیچ اراده‌ای برای تغییر بنیادین در قانون اساسی که دین محور هست و قانون مدنی درش جایی نداره شکل نگیره، اون فایده‌ای نداره. گفتمان ملی میبایست حول محور یک سری مطالبات مدنی شکل بگیره، از نیروهایی که در درون حکومت هستن تا نیروهای مخالف از هر جناحی که میخوان باشن، یعنی بدون هیچ خط قرمزی. نکته دوم که من خواستم بهش تاکید بکنم این هست که
کوتاه اگر خیلی بفرمایید ممنون میشم.
اعتراضاتی که داره شکل میگیره باید یک سوی پیامش به جامعه بین الملل باشه که جامعه جهانی و به ویژه جهان آزاد میبایست در کنار مردم ایران بایسته و مطالبات اونها رو بشنوه و صدای اونها رو بشنوه و فقط محوریت صحبت‌های سیاست گذاریشون روی پرونده هسته‌ای نباشه، چنانچه که دیدیم به چه بنبستی رسیده و این همچنان آشیه که ادامه پیدا خواهد کرد. و این تنها زمانی میتونه تقویت بشه که مثل آفریقای جنوبی اینها بیان از مطالبات مردم حمایت بکنن.
ممنونم از شما. این هم فکر میکنم خودش در جای خود میطلبه که یک بحث دیگر، یک برنامه یک ساعته داشته باشیم دربارش، به خاطر اینکه نکات زیادی در موردش میشه مطرح کرد. آقای پیوندی عزیز، در پایان همراه شما هستیم. شما مسئله فروپاشی اعتماد عمومی رو به عنوان جامعه شناس چطور میبینید و چه چشم اندازی براش متصور هستید؟
من در اول برنامه هم گفتم که فروپاشی اعتماد عمومی و از بین رفتن در واقع اشکال مختلف اعتماد بین نهادهای رسمی، مسئولین و جامعه، یکی از اون سه فروپاشی در واقع مهمیه که جامعه ایران داره زندگی میکنه. اعتماد عمومی و اعتماد داشتن به ظرفیت و توانایی نهادها و مسئولین کشور میشه گفتش که اصلی ترین سرمایه حکومته، و این حکومت از طریق مختلف در 20 سال گذشته همه این را خرج کرده و هیچی در مقابل مردم امروز نداره. برای همینم در حقیقت امروز نه تنها باوری به توانایی این حکومت برای تغییر اوضاع وجود نداره، بلکه هر نوع دیالوگی هم که در واقع میتونست به وجود داد اون همراهش بسته شده. این اعتماد در جنبه‌های مختلف به طور قطعی آسیب دیده و من فکر نمی‌کنم این حکومت قادر به بازسازی اون باشه مگر برداشتن گام‌هایی که من در توان این حکومت نمی‌بینم برای جلب اعتماد، برای بازسازی این اعتماد، هم با افکار عمومی، هم با نخبگان جامعه و هم با جامعه مدنی. ببینید در 20-30 سال گذشته تمام شخصیت‌های مدنی بدون استثنا، تمام سازمان‌های مدنی بدون استثنا مورد حمله حکومت قرار گرفتن، تار و مار شدن، باهاشون برخورد شد. یعنی همه اون نیروهایی که میتونستن زبینه ساز این اعتماد باشن امروز سرکوب شدن و آسیب دیدن و ضعف دیدن. ما با چنین جامعه عصبانی روبرو هستیم و من فکر کنم این بی‌اعتمادی یکی از اون اساسی ترین مسائلیه که حکومت رو از رسیدن حتی به هدف‌های اقتصادی خودش هم باز خواهد داشت.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. تشکر می‌کنم از هر سه میهمان برنامه که وقت گذاشتن در برنامه امروز ساعت ششم شرکت کردند. خانم نازیلا گلستان، از پاریس آقای سعید برزین از لندن و همچنین آقای سعید پیوندی باز هم از پاریس که در برنامه ساعت ششم میهمان ما بودن. تشکر میکنم از شما شنونده و دوست عزیزی که در حدود یک ساعت گذشته، حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما دعوت میکنم اگر میخواید بیشتر بخونید در مورد آخرین تحولات مربوط به اعتراضات آبادان که سرایت کرده به شهرهای دیگر ایران از دیروز، برید به radiofarda.com، در اونجا آخرین اطلاعات هست. در اتاق فرمان دوستان و همکاران من شهرام منیژه و پریا بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.